انشاءالله مأجور و محفوظ باشید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على نعمائه والحمد لله على بلائه. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، گرچه قابل نیستم و آرزو داریم سفارش به رعایت تقوای الهی رو از زبان حجت الهی در زمان ظهورشون بشنویم. در این حال وظیفه خود می دانم خودم و همه برادران و خواهران رو توصیه کنم به رعایت حدود الهی، انجام واجبات و ترک محرمات با چهار نوع فکر و اعتقاد ممکنه انجام بگیره. گاهی با انکار هست، دوم با شک، سوم با گمان و چهارم با یقین. اون کسانی که با انکار، یعنی خدا را اصلا قبول ندارن، دیو را قبول ندارن، اما واجبات رو در ظاهر رعایت میکنن، محرمات رو ترک میکنن، اینها منافقین هستن. گروه دوم کسانی که با شک و تردید نمیداند دین حقیقت داره یا نه، اما واجبات رو انجام میده، محرمات هم ترک میکنه، اینا کسانی هم که میخوان امتحان بکنن، تازه ببینن اگر عمل صالحی انجام دادن آیا به هدف و مقصدشون میرسن نمیرسن، دعاشون مستجاب میشه نمیشه. گروه سوم که با گمان و ترجیح وجود پروردگار انجام واجبات رو دارن، ترک محرمات، اینها کسانی هستند که مقتضی در وجودشون هست برای عمل، اما به یه مانعی هم که برخورد بکنن چه بسا واجب رو ترک میکنن، یا اگر زمینه گناه فراهم بشه، به خصوص اگر گناه جاذبه دار، مرتکب کار حرام میشن، بعد به فکر توبه میفتن. در اینجا گروه چهارمی هستن که با یقین به پروردگار واجبات رو انجام میدن، کار حرام رو ترک میکنن. اینا کسانی هستند که عمل به واجباتشون استمرار داره، با هر گناهی مواجه بشوند، هرچی هم جاذبه داشته باشه، به هیچ وجه آلوده به گناه نمیشن. اینها همون کسانی هستند که قرآن در سوره یونس آیات 62، 63 و 64 تعبیر میکنه که اینا از اولیاء خدا هستن، کسانی که تقوای دائمی دارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون. این كانوا يتقون در توصیف اولیاء خدا اومده، یعنی تقوای مستمر و دائمی دارن. اینا همون کسانی هستند که لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره، به اینا هم بشارت تو حیات دنیا میشه هم تو آخرت. دو تا بشارت دنیایی دارن، دو تا بشارت آخرتی. دو بشارت حیات دنیاشون یکی خوابهای رحمانی است که میبینن، و دوم بشارت به ظهور ولی خداست که اگر از دنیا هم رفته باشن بر میگردن. دو بشارت آخرتی هم یکی فدخلی فی عبادی است و دیگری فدخلی جنتی است. حشر و نشر با اهل بیت علیهم السلام و ورود به بهشت. امیدوارم همین مقدار صحبت کافی باشه برای انگیزه تحصیل تقوای دائمی که عرض کردم زیربناش ایمان در حد یقینه، اعتقاد یقینی عاقبت به خیر میکنه انسان رو. در این خطبه هم اشاره کنم به ایام فاطمیه که گذشت، ضمن تسلیتی که مجدد عرض میکنم خدمت حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و خدمت همه محبین و ارادتمندان اون بانوی دو عالم، تشکر میکنم از تعدد جلسات و فراوانی توسلاتی که باید بگم بی نظیر هست در استان اصفهان، در گوشه و کنار شهرمون چندین هزار جلسه برگزار شد. وظیفه خود میدونم از همه این عزیزان تشکر بکنم. امیدوارم مشمول آیه 32 سوره حج باشیم، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این تقوای دل غیر از تقوای جوارحی است. اون که تقوای تو دل داره سعی میکنه شعائر دین رو بزرگ کنه، حالا یا جلسه برپا میکنه و یا حضور پیدا میکنه در جلسات به قصد تعظیم شعائر دین. همچنین در این هفته، هفته آینده 12 دی، سال روز رحلت مرحوم آیت الله مصباح یزدی هست. این فقیه بزرگ، بصیر، مدافع ولایت، متخلق به اخلاق که شایسته است همه عزیزان طبق فرموده رهبر معظم که ایشون رو به مطهری زمان تشبیه کردن، هم از سخنرانی های ایشون، هم از کتب ایشون، و به خصوص از طرح ولایت که رهبری معظم به شدت مدافع این طرح ایشون هستند. و خود آیت الله مصباح فرمودن همه اساره زندگی من تو این طرح خلاصه شده، جوانهایی که تو این طرح شرکت کرده اند با بسیاری از مبانی دین آشنا شدن و مؤثر برای جامعه خودشون هم قرار گرفتن. همچنین 13 دی سالگرد شهادت سردار رشید اسلام جناب شهید قاسم سلیمانی است که باز باید بگم تبلور همون معارف دین و بصیرت و دفاع از ولایتی که آیت الله مصباح بیانگر او بودن در این شخصیت تجلی کرد، جناب شهید سلیمانی که رهبر معظم از او به یک مکتب یاد کردن. ما هرچه یاد کنیم این شخصیت ها را، اونها نیاز ندارن به دفاع ما و بیان ما، ما نیاز داریم که هویت خودمون رو فراموش نکنیم. نسل جدید هم راه اونها رو ادامه بدهن و آینده هم همچون گذشته حرکت انقلاب اسلامی در مسیر خودش شتابان قرار بگیرد. و اما در پایان این خطبه اول توصیه‌ای دارم به همه عزیزان، عزیزانی که تقید دارید به شرکت در نماز جمعه و این فریضه عبادی سیاسی، گرچه ابا دارم از گفتنش از این جهت که امروز خودم دارم خطبه رو میخوانم، اما بسیاری از شما میدونید روحیه بنده رو، هیچ توجهی به این ندارم که برای حضور امروزی که بنده ناقابل در خدمت شما هستم، اما بدانی تأکید روایات ما بر حضور در نماز جمعه اونقدر زیاده که مسافرت در صبح جمعه کراهت داره، اینو مراجع میگوین، این برای این جهت که شخص محروم نشه. خوندن سوره جمعه از شب جمعه تو نمازهای واجب دستور داده شده که شخص خودش آماده بکنه برای روز جمعه. ثوابهای فراوانی که گفته شده برای کسانی که حضور پیدا میکنن و در صف نماز جمعه مینشینن، حضور کسانی که از کیلومترها بدون وسیله پیاده باید حرکت بکنن و خود رو به نماز جمعه برسانن، تو روایات داره دلت این که واجب شده است از دو فرسخ باید حرکت بکنن به نماز جمعه خودشونو برسونن، علتش همینه که اگر کسی هیچ وسیله ای نداشته، اون زمان حیوانی نداشته، پیاده بعد از نماز صبح حرکت بکنه دو فرسخ رو تا ظهر بتونه خودش رو به نماز جمعه برسونه و مجدد دو فرسخ برگرده از آن مغرب به وطنش برسه. این تأکیدات و روایات دیگری که مشابه اینه اهمیت هفتگی حضور در جمع نمازگزاران، مضافاً به اون شبهه وجوبی که دارد و بعضی از مراجع فتوای به وجوب میدهند یا احتیاط واجبی که بعضی بزرگان دیگه میکنن، میفرمان اذا اقیمت وجب الحضور علی الاحوت، فتوای بعضی بزرگانه که وقتی نماز جمعه اقامه شد با احتیاط واجب باید حضور پیدا کنن و نمیتونن نماز ظهر اقامه کنن مگر معصیت کنن، یه مقدار صبر کنن تا زمانی که مطمئن بشن دیگه به رکعت دوم نماز جمعه نمیرسن، اون وقت میتونن نیت نماز ظهرشونو بکنن، به ایستن نماز ظهر بخونن. حالا به همین اندازه کافیست. در این حال حضور در مساجد محله ها رو هم باز تأکید میکنن، مؤمن وظیفه شناسه در طول هفته در مساجد شرکت می کند و در روز جمعه هم اهمیت به نماز جمعه می ده. روایت می گه خدا رحمت کند کسی رو که روز جمعه مهمان داره، اما با اخلاق خوب از اونها خداحافظی میکنه، میگه من وظیفه دارم برم نماز شرکت بکنم. گاهی اونها رو هم دعوت میکنه، با خوشرویی اونها رو هم به نماز میبره، اما خودش نماز رو ترک نمیکنه. خدا انشاءالله از برکات نماز جمعه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا همه تون رو بهرمند بکنه. اون نماز جمعه‌ای که روایت داره در وادی السلام، همون مکانی که مقام صاحب الزمان هست، امام صادق علیه السلام فرمودن منبرشون اینجا میگذارن و حضور میلیونی، شاید هم بیشتر از او صدها میلیون جمعیت که تا از نجف تا کربلا، یعنی یک نماز جماعت 100 کیلومتری در عرض، نمیدونم اونم 100 کیلومتر یا نه، پشت سر امام می ایستن و نماز این چنینی اقامه میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.